بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه در باب سبی وارد شده است که عمده خطا و قصده کلاغه است، هرگز نمیتواند با این اطلاق حجت باشد، زیرا نه فقها به چنین اطلاقی عمل کردن، نه سیره متشرع برآن است. اگر عمده خطا و قصده کلاغ است باشد، باید به این که برای او حتی ترتیب اثر ابزاری هم نتوان داد، زیرا اگر یه ابزاری در اثر وزش باد یا علل و عوامل دیگر در رو باز کرد، معناش این نیست که این کسی که دم در هست حق ورود به خانه را پیدا کرده است، چون در را باد باز کرده، نه صاحب خانه. اگر اشتباهاً صاحب خانه در را باز کرده باشد، معناش این نیست که ورود در این خانه جایز است، این اذن است. سیره متشرع برای این است که اگه کسی دری زده است، کودکی آمده که ممیز است، البته حرف را میفهمد، از او سوال کردن پدرت هست؟ بله. گفت بیا؟ گفت بله. خب متشرع وارد میشوند. اگر این کار به منزله خطا باشد، خود پدر اگر اشتباهاً در رو باز کرده باشد و این مهمان بفهمد که این پدر اشتباهاً باز کرده نه به قصد، خب حق ورود ندارد. آیا در ورود در منازل دیگران این چنین است؟ در تلیعه بحث شرایط عقود و عقد سری اشاره شد به این که در حیازت مباهات که عده قصد را لازم می دانن، در احیای مبات که عده قصد را لازم می دانن، اگر سبیه ممیزی منطقی را آباد کرده است، آبی را از رودخانه گرفته، شنی را، شنوماسی را از کنار نهر گرفته و یا کنار دریا گرفته، آبی را از چشمه گرفته، از چاه گرفته، اگر در حیازت مباهات، در احیای مواد قصد معتبر باشد و بدون قصد اگه کسی این کار را کرده باشد مالک نیست، پس اگر سوی همه این کار را کرده، کسی میتواند آل من آمدن از دست او بگیرد، برای اینکه این شی همچنان به اباحه اولی باقی است. چرا متشرع ملتزم نیستن؟ چرا فقها فتوا نمیدن؟ برای اینکه این عمده و خطایی همچه اطلاقی ندارد. وقتی عمده و خطا در باب مباهات این همچه اطلاق نداشت، در باب احیای مواد همچه اطلاق نداشت، در باب اذن ورود در منازل همچه اطلاق نداشت، در قبض و اقباض که قصد شرط است، اگر چیزی رو به او قصد بدن، الان این دبستان ها با شیر تغذیه یا لوازم تحریر چیزی رو به کودک میدن، اگر در گرفتن و قبض قصد معتبر باشد و قصد سبی کلاغ است باشد، عمدش خطا باشد، پس وقتی او گرفت میشه از دستش گرفت، برای اینکه او مالک نشد، زیرا قصد او کلاغ است و عمد او خطا. در هیچ یک از این موارد نه متشرع ملتزمه، نه فقها فتوا میدن. سرش این است که هرگز عمدش به منزله خطا نیست در جمیع امور، قصدش کلاغست نیست در جمعی امور، بلکه این در باب خصوصی دیه است و امثال دیه. از اینجا میتوان گفت به این که عقد سوی هرگز لغو نیست و او مسلوب العواره نیست و هرگز به منزله صاحب و نائم و امثال زالش نیست. گذشته از این که برخی از بزرگان در جریان احیای موات و حیازت مواهات قصد تملک را معتبر ندونستند، بر فرض که قصد به اطلاق من احیا ایقو من احیا ارزن فهیه لهم بهش تمسک کردن، به اطلاق این خواه سهوان خواه خطان یا نه به عنوانی که ما حالا یک در این مسافرت 10 روز اینجا هستیم میخوایم چادر بزنیم، اینجا رو آباد کردن به قصد دائم، به قصد تملک کار نکردن، بعدم دیدن که نه جای خوبیست میخوان تملک کنن، اول به قصد تملک این منطقه را آباد نکردن، گفتن حالا ما چون چند روز اینجاست میخوان چادر بزنیم یا را آباد میکنیم، همین میشه ملک اینا یا حق اولویت پیدا میکنن. بنابراین در این گونه از موارد قصد تملک شرط نیست، بر فرضم قصد تملک شرط باشد قصد حیازت و در قصد در حیازت و احیا قصد شرط باشد قصد و کلاغست و امت و خطا نیست. میمونه مطلب دیگری که جز همین فروعات مسئله لفظ سبیست، اگر لفظ سبی کل عدم باشد، فعل و کل عدم باشد، مسئله قبض و اقبازو همطور که اشاره شده است این باید بی اثر باشه. فرع سوم جریان نفوذ طلاق اوست. اینها را در همین با فقها مطرح کردن که آیا طلاق او نافذ است یا نه. اگر کسی عقد او را صحیح نداند طلاق او را هم صحیح نمیداند، در حالی که در باب طلاق او 3 قول است، بعضی گفتن نافذ است، بعضی گفتن نافذ نیست، بعضی توقف کردن در نفوذ طلاق این چنین کردن. درباره وصیت این اقوال سگانه درباره وصیت مطرح است اصلا، چون درباره وصیت روایتی است که اگر سبی به 10 سالگی رسید وصیت او نافذ است، گرچه بعضی خواستن همین را دلیل قرار بدن که بلوغ به 10 سالگی است، لکن این بزرگوارانی که بلوغ را به همون تمام شدن 15 سالگی میدونن 3 قول در مسئله دارن. یه ده میگوین وصیت سبی که 10 سال باشد و رشید باشد نافذ است، یه عده میگوه مثل مرحوم علامه در تذکره متوقفن، یه عده مثل مغنه و اینها فتواشون است که وصیت سبی 10 ساله رشید نافذ است. این اقوال سگانه ممکن است درباره خصوص وصیت با دلیل خاص داشته باشیم، ولی هرگز نمیشود به قصد و کلاغست و عمد و خطا تمسک کرد به وصیت او را کل عدم دانست. گذشته از اینکه بعض از روایاتی که در باب خصوص وصیت آمده است این میتواند این قصد و کلاغست و عمد و خطا را تخصیص بزنند، اگر ما عمد و خطا و قصد و کلاغست را عام یا مطلق بدونیم اون روایتی که در باب نفوذ وصیت نوجوان 10 ساله رشید وارد شده است میتواند مخصص باشد. اینا یه سلسله مطالب فرعی بود که اشاره شد. برسیم به سراغ اون مطلبی که فعلا وارد او شدیم و اون خوب عنایت کنید. ما یه نسخ داریم، یک تخصیص داریم، یک تغییر موضوع در اثر تغییر زمان و مکان داریم. نسخ به هیچ وجه در احکام اسلام راه نداره، زیرا شریعتی است، شریعت خاتم، و لا یأتیه الباطل لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه در عصر خود بطلان و زوال پذیر است نه آینده. به روایاتی که دارد این حلال الی یوم القیامه حلال است، این حرام الی یوم القیامه حرام است، همه تأکید همین ثبات شریعت است. معنای خاتم بودن و لا نبی بعدی بودن است که جمیع احکام الی یوم القیامه دارست. پس نسخ بالقول المطلق در حریم شریعت محال است. نسخ جزئی هم همچنین است. خود شریعت به وسیله آیه حکم دیگر را نسخ کند یا وسیله روایتی حکم دیگر را نسخ کند، این خود شریعت است دارد میکند. اما وقتی که شریعت به نصاب رسید، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دیگه هیچ حکم نسخ نخواهد شد. نسخ درونی نظیر جریان قبله که اول بیت المقدس بود بعد کعبه، این در درون خود شریعت به وسیله خود شریعت انجام شد، گرچه نسخ حکم خدا بازگشتش به تخصیص ازمانی است، ولی همین چیزی در درون شریعت اتفاق افتاده. اما از بیرون یعنی به وسیله علل و عوامل دیگری حکمی از احکام شریعت نسخ بشود، این محال است. این با لا نبی بعدی سازگار نیست، با خاتم النبی سازگار نیست، با حلال هو حلال یا الی یوم القیامه سازگار نیست، بیمارند دار. این معنای نسخ. اما تخصیص معناش این است که یه عام میست وارد شده به اون باقی است، یک مطلقی است به اطلاق وارد شده است، بعضی افرادش خارج شدن و برای ما فکر میکردیم بر اساس اصالت العموم یا اصالت اطلاق این حکم عام یا مطلق است، بعد معلوم شد نیست، این چنین نیست. این تخصیص راده، تخصیص در قواعد نقلی فراوان است، در هر شریعتی بود، تو این شریعت هم هست. تخصیص معنیش این نیست که اون حکم باطل است، معنیش این است که اون حکم در جا خود هست، این فرد داخل در اون عام نیست، نه اینکه اون حکم باطل شده است. تغییر موضوع حکم به وسیله تغییر موضوع، این هم یه چیز رایجی است، نظیر اینکه خیلی خمر می شود، خمری خیل می شود، یک استحاله هم متحر است، معنیش همین است، انقلاب هم متحر است، معنیش همین است. اگر چون چه انقلاب شد یا استحاله شد، تقریبا در بعض موارد مخصوصا تو استحاله موضوع عوض شده، حکمم تابع موضوع است، دار و دار موضوع است، وقتی موضوع عوض شد حکمم عوض می شود. گاهی حکم عوض می شود، نظیر این که خیلی خمر می شود، خمری خیل می شود، استحاله می شود، دوانندان چون موضوع عوض شده است حکم عوض می شود. گاهی اصلا سخن از تغییر موضوع نیست، سخن از تنوع موضوع است. همین شی در یه سرزمینی این وضع را داشت، این صفت را داشت، حکمش چنان بود. همین شی در سرزمین دیگری اون صفت را دارد، حکمش اونچنان است. نظیر همین گردو، نظیر همین تخم مرغ که اگر در یه سرزمینی در یه بلدی وزنی بود، با وزن معامله میشد، ربا در اون راه دارد، ربا بیعی، نه ربا قرضی، ربا قرضی که در همه است. و اگر در سرزمینی کیلی عددی بود، نه با وزن نه با کیل، بلکه عددی معامله می شد، ربا درونی است. این تحول نیست که تخم مرغ چیز دیگر شده باشد، بلکه این تخم مرغ یا این گردو در یه سرزمینی با عدد معامله می شود، جز معدودات است، در سرزمین دیگر در بلد دیگر با وزن معامل می شود، جز موزونات است. اگر مکیل و موزون بود ربوی است، و اگر معدود و ممسوح بود ربوی نیست. این تغییر حکم در اثر تغییر زمین و بلد برای آن است که اوصاف اینا فرق میکند. اگر به وسیله زمان هم تغییر پیدا کرد، اونم همینطور است که اگر در یه شهری در یه زمان و عصری بخمر وزنی بود، الان عددی است، خب اون وقت ربوی بود، الان نیست. و بالعکس اگر قبلا عددی بود و الان وزنی، قبلا ربوی نبود، الان ربوی است. این تغییر حکم به وسیله تغییر وصف هست. این رو نمیگویند زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، این زمان و مکان در تغییر موضوع و امثال ذلک دخیل است. این در اجتهاد دخیل نیست، در این زمان این صفت را داشت اون حکم را دارد، در اون زمان اون صفت را داشت حکم دیگر را دارد. پس نسل مشخص شد چیست، تخصیص مشخص شد چیست، تغییر حکم در اثر تغییر موضوع مشخص شد چیست، تنوع حکم نه تغییر حکم، تنوع حکم در اثر تنوع اوصاف مشخص شد چیست، تغییر حکم در اثر تغییر وصف مشخص شد. این پنج تا مشخص شد. و اما اون چیزی که تو فرمایشات امام رضوان الله علیه است که زمان و مکان در اجتهاد نقش دارد، هیچ کدام از این امور پنجگانه نیست، چون اینا که رواج داشت همه همی رو گفتن. اونی که میتواند ناظر فرمایششون باشد این است که اگر یک مستنبط و یک مجتهد جامعه شناس بود، تاریخ شناس بود، حالا تاریخ شناسیش یا به اجتهاد است یا به رجوع به کارشناسان، چون در استنباط بخش مهمش هم اون استنباط از آیه و روایت نسبت به حکم است، و یعنی در بخش وسیع از موضوعات یک فقیه میتواند به غیر مراجعه کند. حالا لازم نیست در تشخیص اینکه راویان این روایت معتبر موثقن یا نه خودش بشه نظیر کشی یا نجاشی، همین که به کتابهای رجالی مراجعه بکند ببیند که رجالیون بدون معارضه این شخص را توثیق کردن، همین کافی است. این دیگه مقلد رجالیون است، نه مجتهد. اگر کسی واسه خود کشی شد، نجاشی شد، ساریان متمادی فحص کرد، بررسی کرد، ارزیابی کرد، سیره او، سنت او، سریره او را ارزیابی کرد، محیط زندگی او را بررسی کرد، رفتار و گفتار و نوشتار او را بررسی کرد، دید آدم خوبی است یا آدم، او را میگن مجتهد در رجال. نه اینکه این آقا مراجعه کرده به کتاب رجال، دید رجالیون بدون معارضه این آقا را توثیق میکنن. این با کارشناس مراجعه کرده، تو لغت هم همونطوره که تو بحث دیروز بود همونطوره. یه وقت است نظیر اغلب الموارد خود انسان سالیان متمادی تو وسط قبایل عرب میگردد و لغت شناس میشود، این میشه مجتهد در لغت. یا نظیر اون چرا که صاحب قاموس این کار کرده که اینا مزیر تو اغرب الوارد داره، ما تلاش و کوشش ما این بود که به شهرهای مرزی، به روستاهای مرزی، به بخشهای مرزی هیچ مراجعه نکنیم، برای اینکه عربهایی که هم مرز با ایران و روم و اینها بودن الفاظشون دخیل بود، اما اعرابی که تو وسط بادیه زندگی میکرده اینا رب تو هشت و نشتی با کشورهای دیگه نداشتن. ما سعی کردیم لغت رو از اونا بررسی کنیم. اینکه چندین سال خانه به دوش تو بادی ها میگردد او میشه مستنبط و مجتهد در لغت و کارشناس لغت. اما اینی که به شرط کتاب لغت مراجعه میکند این رجوع جاهل به عالم است، این کارشناسی نیست، این کارشناس مراجعه کردنه. اما اون جایی که شب تا صبح سحر می نشیند ببیند که روایات چیست، مطلق مقید چیست، عام خاص چیست، ورود است، حکومت است، اونجا کار مستنبطانه این فقیه مجتهد است، این کار اوست. اما در اون قسمت ها به کارشناس مراجعه میکنه. تو جامعه شناسی هم به شرح زن، تو تاریخ شناسی هم به شرح زن. ما فقیه را مکلف بدانیم که در جامعه شناسی مستنبط باشد، در تاریخ شناسی مستنبط باشد. این بسیار دشوار است، چون که الان هم خیلی از این بزرگان ما تو مسئله آیه مباهله به چارت روایت مراجعه میکنن، میگن این مسئله شد دیگه، مثل علامه الامینی نیست که چندین سال برای یه حدیث قدیر تلاش بخورد، او رو میگن مجتهد در ولایت. این کسی که میبیند به اینکه حدیث قدیر رو کی نقل کرده به القدیر مراجعه میکنن، این به کارشناس مراجعه کرده، این که مجتهد نیست. در مسئله ولایت شناسی و این بخش از مسئله کلام به او میگوین مستنبط، نه به این آقایی که مراجعه کرده به القدیر. اونی که چندین سال برای این حدیث تلاش و کوشش کرده، رجالش را، متنش را، درایتش را، روایتش را ارزیابی کند، این میشه مستنبط، این میشه مجتهد در این بخش کلام. خب بر ما لازم نیست که ما در مسائل استنباط فقهی در تک تک این شؤون که شؤون فراوانی هم هست خودمون بشه مجتهد. ما تو اون بحث استنباط که این آیه چی میخواد بگد، اون روایت چی میخواد بگد، آیا مخصص دارد یا نه، آیا مورد اعراض است یا نه، عموم دارد یا نه، انصراف دارد یا نه، در همین رشته کارشناسی کنیم برای ما کافی است. اگر جامعه شناسیمون، تاریخ شناسیمون با رجوع به کارشناسی حل شد و فهمیدیم به این که این روایت در فلون شأن نازل شده است، همونطوری که برای آیه شأن نزول هست که نمی شود از او گذشت، نظیر آیه ولایت انما ولیکم الله، آیه مباهله، آیه تطهیر، بلغ با انزلک، از اینها که نمی شود گذشت بگیم مورد مخصص نیست، و در قبال این آیات فراوانیست که مورد نزول دارد و نه شأن نزول، اونجا دست ما باز است بگیم مورد که مخصص نیست، به اطلاق توسل بکنیم، به عموم توسل بکنیم. حالا اون زن و شوهری که در زهار یسمع و تهاورکما، اون خصوصیتی ندارد که میگه مورد خاص نیست، به اصالت اطلاق یا اصالت عموم توسل بکنیم. اولا ما باید بدونیم همونطوری که آیه شأن نزول دارد و مورد در بعض موارد شأن نزول کل آیه را به خود اختصاص میدهد، ولی مورد نزول این چنین نیست، مورد مخصص نیست، اصالت اطلاق یا اصالت عموم محکم است. روایات هم به شرح زد، روایات هم گاه شأن نزول دارن که کل اون جریان را به خود اختصاص میدن و این مانع تمسک به اصالت عموم یا اصالت اطلاق است. در بعضی از موارد مورد نزولن و همچین چیزی نیست. اگر یک کارشناسی و اگر یک تاریخدانی خوب ارزیابی کرد که اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود عمد در جنایت ها اگر کسی بالغ بود عمد دارد و شبه عمد دارد و خطا، اگر عمد بود که قصاص از خودش باید تحمل کند، اگر شبه عمد بود که دیه را خودش باید تحمل کند، و اگر خطا محض بود که دیه رو عاقل او باید تحمل بکند، ولی اگر سبی بود و هر چند را رشید هم بود، عمد او و شبه عمد او و خطای او یک حکم دارد و در تمام این سحال عاقل او باید تحمل بکند. اگر بر اون روشن شد که این مار نظامه قبیلگی است نه مطلقا، این میشه شأن نزول نه مورد نزول. اونگاه میگوید در هر سرزمین هر زمانی در هر زمینی اگر نظام قبیلگی بود دیه اینا رو بود عاقله بردازن. این نسخ نشد همونطور که تو بحث دیروز اشاره شد، نمیشه این حکم منسوخ است الان نظام قبیلگی نیست، خیر، این حکم الی یوم القیامه باقی است. در هر زمانی در هر سرزمینی اگر نظام قبیلگی بود دیه خطأ عمد و شبه عمد و خطأ این سبی به عهده عاقل است. پس این نسخ نشد، موضوع محدود است. مثل اینکه فرض بفرمایید در همه سرزمین ها تخم مرغ وزنی است، در یه منطقه در یه روزگاری تخم مرغ عددی بود، خب الان در اینجا ربوی است اونجا ربوی نیست. حالا اگر اوضاع برگشت در یه عصری آمد که تخم مرغ شده عددی، باز ربوی نیست. اگر این حکم نسخ شده باشد بعدن اگر تخم مرغ عددی شد دیگه نباید حکم قبلی رو داشته باشد. این رو نمیگن نسخ، این حکم نظام قبیلگی الی یوم القیامه باقی است. حکمی که به نظام قبیلگی برگردد خیلی کم است، نظیر حکمی که به خصیصه اهل بیت برگردد خیلی کم است. شما این همه آیاتی که دارید چند آیه نظیر آیه انما ولیکم الله است و آیه تطهیر است و آیه مباهله است و آیه بلغ که مخصوص این خاندان است، وگرنه بقیه اگر حکم الزامی است که مال همه است، حکم تحریمی است که مال همه است. اثبات اینکه کدوم حکم مال نظام قبیلگی است به کار تاریخ شناسی و مقطع تا تاریخ شناسی یک گوشه کار را بیان میکند، باز میدهد به دست مجتهد، مجتهد ارزیابی میکند، ببیند به این که آیا این محتمل و دخالت یا نه. اگر احتمال عقلایی تثبیت شده در ذهن عموم قده شد، جلو اطلاق و عموم گرفته میشود. اگر احتمال معقولی نبود، یه صرف احتمال بود، این احتمال که نظام قبیلگی دخالت دارد با اصالت و اطلاق یا اصالت و عموم برطرف می شود، چون اصالت العموم یا اصالت و اطلاق برای طرد همین احتمال است. ما به اصل به این اصول لفظیه برای چی تمسک میکنیم؟ برای اینکه احتمالات بدعی را با این اصول طرد کنیم. احتمال میدیم که فلان چیز دخیل باشد، به اصالت اطلاق رد میکنیم. احتمال میدیم فلان قید دخیل باشد، به اصالت العموم در میکنیم. این رو کارشناس مراجعه میکند. اگر کارشناس در جریان نظام قبیلگی یا تاریخی مطلب جدیدی به این مجتهد اراده کرد، این مجتهد فورا قبول نمیکند، این رو در ردیف سایر احتمالات میارد، میبرد که آیا این طوریست که این اطلاق یا عموم زمینگیر کنه، نظیر آیه ولایت، نظیر آیه تطهیر، نظیر مباهل، نظیر بلغ با انزلک، یا نظیر ان الله یسمو تحورک و ماست، میبیند هیچ فرقی ندارد. ممکنه به این نتیجه برسه که هیچ فرقی ندارد، باید به اصالت العموم یا اصالت اطلاق تمسک میکند. ممکن است نگیر کند، میشه میگه اهوت. این که میبینید در بعضی موارد یه مجتهد میگوید اهوت این است، بعد هم میگوید اونجا که مجتهد احتیاط وجوبی دارد که مسبوق به فتوا یا ملحوق به فتوا نیست، رجوع به غیر جایز است، معناش این است که مجتهد در اینجا فتوا ندارد. اگه فتوا داشته باشد که رجوع به غیر جایز نیست. سر این که میگویند در موارد احتیاط مراجعه به غیر جایز است، بران است که اون مجتهد در اونجا به لاعدری رسیده. من نمیدونم. خب احتیاط هم طریق نجات است. چون من نمیدونم احتیاط هم طریق نجات است، من خودم احتیاط میکنم. شما خواستید به دیگری مراجعه کنید. این است که رجوع مقلدان او به مرجع دیگر جایز است. برای که او فتوا ندارد. نه فتوا به ادب، برخلاف احتیاط در اطراف علم اجمالی. احتیاط در اطراف علم اجمالی فتواست. یعنی اگر مرجعی گفته که شما نمیدونید فرونجا آلوده است یا فرونجا آلوده، از هر دو جا باید پرهیز کنید احتیاطا. اینجا فتواست که نمیشود در اینجا به غیر مراجعه کرد. در اطراف علم اجمالی او جزم به احتیاط دارد، نه اینکه با لاعدری بخواد مسئله حل کند. خب پس اگر به کارشناس مراجعه کرد در نظام قبیلگی یا تاریخ مانند اون، یا بر او مسلم می شود که این شأن نزول سهم تعیین کننده دارد، یا مسلم می شود که سهم تعیین کننده ندارد، یا در حد احتمالی است که به اصالت و اطلاق و عموم می تواند برگرداند، یا نه واقعا گیر میکند. اگر گیر کرد که احتیاط بکند، یعنی من فتوایی ندارم، به دیگری مراجعه کنید. پس این چنین نیست که اگر گفته شد فلون حکم به نظام قبیلگی برگرده، این سرایت بکنه به احکام دیگر. این یک. و معناش این نیست که این حکم نسخ شده است. این حکم الی یوم القیامه باقی است. در هر زمانی، در هر زمینی نظام قبیلگی شد، باز همینطوره. این دو. و این غیر از تخصیص است و غیر از انصراف و مانند آن است. چنین چیزی را باید تو مسئله دیته و علی عاقلته که در جریان قتل خطعی، قتل سبی، چه عمدن چه شبه عمد چه خطا، در هر سحال مال عاقل است، و در قتل بالغ عاقل در خصوص خطا مال عاقل است، چنین چیزی را انسان باید بررسی کند که آیا ممکن است به اینجا برسد که هیچ نقشی ندارد. ممکن است یه فقیهی بعد از مراجعه به جامعه شناسان، به تاریخ شناسان، به اینا مراجعه کند، بگه هیچ نقشی ندارد. خب او هم فتوا میداد همونطور که الان تو رساله ها همینطوره. مراد منطقش همونه. ما چطور میگیم الذین آمنوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيله نكفرن عنهم سيئاتهم، این مخصوص از تعمیر نیست. اما الذين آمنوا انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مخصوص از تعمیر است. برای اینکه این شواهدی او را همراهی میکند که این حکم عام نیست، به دلیل اینکه سمت کلیدی خدا میخواد عطا کند. این سمت کلیدی را به هر نماز خون، به هر زکات ده، به هر کسی که در حال رکوع زکات میدهد که نمیدهد، که میخواد عصمت عطا کند. این عصمت را که به هر کسی عطا نمی کند، که اگر ولایت است، اگر عصمت است، مال خواص از اولیای الهی است. خود این حکم نشون میدهد که این حکم برای همه نیست. الان در طی این ربع قرن عرض کردم تمام این آیون مجتهد، تمام این طلبه های فاضل، تمام این متشرع، اینا که به دستگاه قضایی راه پیدا کردن، هر چه تلاش و کوشش کردن که تمام این تصادفات خطعی را به عهده عاقله قرار بدن، بیان نمیشه. خب همه اینا متشرعن بالاخره دیگه، نظام هم نظام اسلامی است. اما در باره قطعیت این کار کردن، در باره رجب این کار کردن، منتها شرایطش کمتر پیدا می شود. ایده از دوزار دستش بریدن، ایده هم سنگسار کردن اینا. اما این رو غالباً تهاشی دارن، میان عملی نیست. خود اینها هم حاضر نیستن بگوین که فلون شرط در فلون شرط تصادف شده، پسر اموش باد یا اموش باد دیه بپردازد. سرش این است که این احتمال اینکه این مخصوص اون نظام باشد هست، لذا چون میبینن عملی نیست، تمام تلاش در طی این ربع قرن متوجه این کردن که غسل خطعی هر تصادف کننده ای را به شبه عمد برگردانن، بگن چون شبه عمد است خودش باید بپردازد. و جریان دیه هم اصلا بیمه مطرح نیست که اون عاقله او باید با بیمه، چون اگر واقعا دیه رو باید عاقله پردازد، باید دفترچه عاقله را برد به بیمه گرفت، نه دفترچه این شخص را. اینا اصلا مطرح نیست. برابر این صدها حکم است که به اصالت العموم یا اصالت لاغ باقی است. لذا این که نوشته شده مجتهدین برابر زمان و مکان حکم بکنن، مجتهد تو نوبت قبل ملاحظه فرمودی اون مستمع وا است، گوینده فقط اهل بیت. الان در جریان انما ولیکم الله که مال این 13 معصوم سلام الله علیهم اجمعین است، رو باطن ولایت مال اینهاست بلا غیر، هیچ کس نمیتواند تسری بدهد. اما در جریان زمان و مکان مجتهد هر که هست، در هر شرایطی که هست، باید خود را مستمع وا بداند، گوینده دیگری است. این هنر اجتهاد است. انسان اگر بحر العلوم هم که باشد، باید بفهمد که به اندازه دریا ظرفیت دارد، حتی به اندازه یک شیر سماور هم قدرت پس دادن ندارد. او فقط باید بپذیره که چی میگن. وقتی فهمید اهل بیت چی میگن، قرآن چی میگن، باید به مردم منتقل میکنه. این کار هر کسی هم نیست. یه وقت است که انسان درس خوندن و عالم و فاضل شدن سخت است، بله اون سخته، اما ساکت شدن از اون سخت‌تر است. یعنی انسان وقتی به خدمت روایت رفت، به خدمت آیه رفت، هیچ حرف نزنه، این کار سختی است. فقط گوش بده، گوشش تمام این درس های 30-40 ساله او میشه گوش، بعد این میشه مجتهد خوب، این میشه مستمع وا. فرمود لا خیر فلعش الا لرجلین، یکی عالمی ناطق گوینده است که میگه، اون اون بزرگوارانه، یکی مستمعی است وا. واعی یعنی باظرفیت، انما هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، یعنی کسی فقط میره باز با ظرف خالی بره. ولو دریاست باید مواظب باشه که ظرف باشه، بپذیره، نه چیزی بده. این کریمیه یا ایها الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، که مال مجلس خصم نیست که کسی قرآن میخونه شما گوش بدید. این به مجتهدین هم خطاب میکنه. و چون عترت طاهرین همتای قرآن کریمن، مثل آن است که گفته باشد از یک طرف اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، از طرف دیگر اذا قرئ الحدیث فاستمعوا له وانصتوا، گوش بدید ببینید چی میگه. یه وقت از انسان میره مجلس خط میخواد ثواب ببره، بر اذا قرئ القرآن گوش بده حرف نزن. یه وقتی مجتهد میگه تو که در کتابخانه دستی، از یه طرفی داری کافی رو نگاه میکنی، از طرفی داری آیه رو نگاه میکنی، وقتی آیه رو میخونن برای تو گوش بده، وقتی روایت کلینی رو داری میخونی گوش بده، نه بگو. اون وقت انسان میشه مستمع و اون چرا که خونده است باعث میشه بهتر میفهمد. انما هاز انما الغروب و اوئیتون فخیروها اوآها. باید میشه شیخ انصاری، میبینید در تمام فرمایشات ایشون از خود مایه نذاشت، همش میگه نو گفتن اونا گفتن، امام گفت، روایت گفت، حدیث گفت، قرآن گفت. میشه شنونده خوب. شنونده خوبم پیام خوب دارد، فتوای خوبم دارد. فتحصله که تشخیص اینکه کجا شأن نزول عموم یا آیه را زمینگیر میکند و کجا نمیکند کار مهمی است. و بین نسخ با تخصیص فرق هاست، بین تغییر حکم در اثر تغییر موضوع فرق هاست، بین تنوع حکم در اثر تنوع موضوع در زمان ها و زمین ها فرق هاست. و نسخ برای همیشه در حریم و حوزه دین محال است الی یوم القیامه، منتها موضوع در هر عصری با شرایط خاص حکم خاص خودش پیدا میکند. و این که گفته شد فقیه حکم هر زمانی را مناسب اون زمان ثابت بکند، دست فقیه نیست، میمونه مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام که او چه نقشی دارد. میدونید در کشور یه دستن که قانون وضع میکنن، یعنی قانون شناسن. اینا که قانون شناسن، برای اینکه درست تطبیق بشه با قانون اساسی و شریعت، و فقهایش رو نگهبان و حقوقدانش رو نگهبان ارجاع میشه. خب اون وقتی که خواستن مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تشکیل بدن، یه مصاحبه شده است، نمیدونم اون مصاحبه رو گوش دادید یا نه. در اونجا گفته شد به این که این احکامی را که قرآن و عصرت برای ما بودن، اینا که مال ملائکه که نیست، که مال ما انسان هاست. این یه اصلا ما انسان هم تو زمین زندگی میکنیم، در حال حرکتیم، در حال تزاحمیم، در حال تغییر و تحولیم. این نشأه نشأه تزاحم است. این دو همه احکام با هم بخواهد پیاده بشود، این گاهی به تزاحم برخورد میکند، شدنی نیست. گاهی شدنی است، گاهی شدنی نیست. اونجا که شدنی است، مثل اینکه میخوان شهرک بسازن، خب اتوبان میسازن، خیابان وسیع میسازن، کوی و برزن وسیع میسازن، مزاحم کسی هم نیست، چون در یه زمین صافی این نقشه رو میخوان پیاده کنن. اینجا هم اتوبان و خیابان و کوی و برزن وسیع دارن، هم خانه کسی خراب نشده. یه وقتی میخوان این نقشه را تو شهر کهن پیاده کنن، خب شهر قدیمی، بافتش قدیمی، کوی و برزنش محدود، شما هم میخوایی مشکل ترافیک حل کنی که تصادف نشه، استهلاک نشه، اعصاب خردکنی نشه، هم دیوار کسی خراب نشه. خب نمیشه که، چیکار میخواد بکنی؟ خراب کردن دیوار مردم حرام، خطر انداختن جان مردم و مال مردم حرام. شما چی میخوایی شهر اداره کنی؟ اینجا جای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همونطوری که انسان در حوزه کارهای شخصی خود اهم و مهم دارد، اهم را بر مهم ترجیح میدهد، یک روستا این طور است، یک بخش این طور است، یک شهر این طور است، یک کشور هم همین طور است. الان این قانون و این قانون هر دوم اسلامی است، هر دوم میخواد پیاده بشه. اون جایی که منطقه باز است میخواد پیاده بشه، خب تزاحمی نیست. اون جایی که منطقه بسته است میخواد پیاده بشه، تزاحم و تضاد است. کدوم مقدم است؟ اول دعواست. یه جایی باید باشه که کارشناسان در اونجا جمع بشن، هم کار فقهی بکنن، هم کار موضوعی بکنن، هم کار جامعه شناسی بکنن، کار کارشناسی بکنن، بگن فعلا این اهم است و این مهم، ما این مهم را فدای این اهم بکنیم. برای اینکه مثلا شما حرم را توسعه بدید، نیاز جامعه را، زائران را، حوزه ها را برطرف کنید، این خونه های اطراف حرم را بخرید و بکوبید و حرم را توسعه بدید. خب مگر خریدن خونه مردم بدون رضایت مردم حلال است؟ صرف تجارت که مصحح نیست. انسان پول مردم را بده، هم تجارت لازم است هم رضایت. فمون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن، یک ان ترازن، این دو. خونه مردم رو برو پولش هم بدی حرامه، اینکه راضی نیست خونه قبلیش رو رها کنه، که صرف تجارت مجوز نیست، صرف پول دادن باید رضایت هم باشه، او هم که راضی نیست. یک مرجعی باید باشه که بگوید فعلا برای مملکت، برای این نظام، برای جامعه کدام اهم است، کدام مهم. این فی نفسه حرام است، خونه مردم خراب کردن، ولی داشتن یه حرمی که نیاز زائران را، حوزویان را، همه مردم را تأمین بکند، این اهم است. بین آقا میگن این بند خرید پول تو، کتاب خونه تو، اینم فرونجا زمین، این پول را بگی در فرونجا زمین بساز که هم تو مسکن داشته باشی، هم حرم توسعه پیدا کنه، یا خیابان توسعه پیدا کنه، یا دانشگاه توسعه پیدا کنه، یا مدرسه توسعه پیدا کنه. این کار میشه اهم و مهم. اما اگر یه وقتی این حکم نیست، این تغییر در حکم نیست که مثلا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، معاذ الله عوض شده، نخیر الله همطوره، دو خیابون اون طرفتر، دو کوی و برزه اون طرفتر، وقتی که تزاهم نیست، خب تصرف در مال مردم حرامه دیگه. این رو نمیگن نسخ. خود اسلام تزاهم اهم و مهم را ترخیص کرده است که اهم مهم است، مهم است. به دلیل اینکه خود اسلام فرمود و اگر در مسافرتی خودت یا مرکبت نیازمند به آب است، اگر این آب را خودت وضو بگیری تشنه میمونی یا مرکب تشنه میمونه، شما تیمم بکن، این آب برای رفع آتش خودت یا مرکبت نگه بدار. مگه این رو دین نگفته؟ از این نمونه ها زیاد در دین نیست. پس معلوم میشه دین حکمی دارد به نام تزاهم، اهم میدارد، مهم میدارد، اون اهم بر مهم مقدم است. بماننده الحمدلله رب العالمین.